سومین مسئلهش که بسیار مهم هست، تسهیلات مورد نظر از طرف دولت هست. میبینیم از طرف ریاست محترم جمهوریمون، از طرف معاونینشون، از طرف بانک مرکزی، واقعا اعداد و ارقام بسیار بزرگی برای توسعه اشتغال، معیشت و در حقیقت خواستگاه اقتصاد روستایی کشاورزی در حقیقت در نظر گرفته میشه. اما من همون عرض میکنم پایان‌نامه من سال 87 و 88 یه آماری رو ما از پیدا کردم که یعنی در حقیقت به اون آمار رسیدیم که از مجموع تسهیلاتی که به عرصه‌های روستایی داده بودن نزدیک 65% اون فقط به حوزه مسکن رفته بود. یعنی این که فقط رفته بودن خونه باش ساخته بودن، انباری ساخته بودن، نمیدونم دامداری ساخته بودن یا چیزهای شبیه به اون ساخته بودن و کمتر به زیر ساختهای اشتغال و معیشت و توسعه پایدار معنای واقعی و برای توسعه کشاورزی، توسعه خدمات متناسب با کشاورزی یا توسعه صنعت باز متناسب با فعالیت‌های کشاورزی یا صنایع خردی که میتونه پویایی ایجاد بکنه، اشتغال ایجاد کنه، توانمندی ایجاد کنه پرداختی. و مورد چهارمی که بستم از عرض بکنم این هست که ما مشارکت بخش خصوصی رو هم در عرصه‌های روستایی کمتر از عرصه‌های شهری داریم. و مبحث پنجم که بسیار مهم است، به نظر من مهمترین پارامتر این پنج پارامتر هست که میتونه به ثبات جمعیت، بازگشت جمعیت، در حقیقت استقرار جمعیت با شن و با جایگاه میتونه کمک بکنه، حضور خود مردم در سرنوشت خودشون در عرصه‌های روستایی. پس خیلی سریع تکرار، یک بار دیگه تکرار میکنم، ما سلوی مجوزهای لازم، هماهنگی بین دستگاهی، تسهیلات برای امور در حقیقت معیشتی مردم، معیشتی مردم نه برای گذرانشون، منظور معیشتی زیر ساخت های
بله.
مثل اشتغال، مثل فعالیت اجتماعی، مثل توسعه فرهنگی. و چهارم زیر بخش خصوصی، پنجم زمینه برای مشارکت بیشتر مردم در سرنوشت خودشون. این پنجتا رو به نظر من اگر ما خصوصا به دلیاری ها، به دستگاه های متولی، خود دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری که فکر میکنم اساسا تغییرات خیلی توسعه‌ای هم اتفاقا تو این چند ماه داشتن، اگه واگذار کنیم، کمک بکنیم خود مردم اتفاقات رو رقم بزنن، دولت فقط تسهیلگر باشه و کمک بکنه، شاید ما تا دهه‌های آینده به این جمعیت روستاییم انشاءالله از این رشد منفی که داره به رشد مثبت قدم چه نسبی چه مطلق روی بیاره و ما بتونیم جامعه پویای روستایی رو داشته باشیم.
کاملا همین گونه هستش. حالا جناب دکتر سعادت، من میخوام شما رو با رویکردی خطاب قرار بدم که دقیقاً به شکل مستقیم هفته گذشته از زبان جناب آقای دکتر هادی فلاحی، مدیر کل اشتغال و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در قالب روایت آسیب شناسی که ایشون مطرح کردن ارجاع و اشارتی داشته باشیم. دو پرسش که از زبان خود عزیزان روستایی در قالب پیامک به دست ما رسیده بود، دقیقاً به مؤلفه پنجمی که جناب دکتر جندقیان بهش ارجاع و اشارت داشتن، یعنی حضور مردم در سرنوشت خودشون. پیامک هایی به دست ما رسیده بود که شاید این دو پیامک از همشون پررنگ‌تر بود و فصل مشترکی از امضاها و نام‌هایی که در انتهای اون پیامک بود مشخص بود که فقط نظر یک نفر یا یک خانواده نیست. اتفاقا اونا به این مسئله ارجاع اشارت داشتن که در حوزه تصمیم گیری ها گاه بدون اینکه مطالبات یا نیازسنجی یا خاص یا مشورت دیگه در کمترین حالت با اعضای اون روستا صورت بگیره، با محوریت اشتغال و زیرساخت ها، بحثمون هم در حوزه صنایع مولد در حقیقت بود، مطرح میشه که گاه به جای اینکه کمک رسان باشه، خودش تبدیل به یک آسیب برای عزیزان روستایی شده، مبنی بر اینکه به قول معروف گفتنی حالا اون عزیزی که مثلا مرکبات داره تولید میکنه و خب تا پیش از این نگاه خودش رو از حوزه گذار سنت به جریان صنعتی داشته، با اومدن دستگاه‌های قدرتمند یا یک سرمایه‌گذاری که شاید نیاز سنجی نشده بود، ناگهان بخش مهمی از باغ مرکبات اون عزیزان رو درخواست میکنه که مثلا به جای پرتقال یا لیمو سیب کاشته بشه، و این علاوه بر این که داره تأثیر مستقیم بر اقلیم اون عزیزان میذاره، اعتراض مبنی بر این داشتن که حالا اونهایی هم که نپذیرفتن، اون حالا سرمایه‌دار یا اون فرد قدرتمند دیگه اجازه نداده که محصولات اونها حتی به دست روستاهای اطراف چه برسه که بخواد مثلا بار کامیون بزنن، طبق گفته حالا نیسان استفاده، طبق گفته خوش بار نیسان بکنن و به شهر ببرن. راجب اصل همین مسئله در یک روستای دیگه مطرح شده بود. تا چه حد میتوانیم بپذیریم که برای برنامه ریزی از زیرساخت بگیری تا اشتغال، حالا فصلی از گزینه سوم جناب دکتر جندقیان، یعنی تسهیلاتی که از نظر دولت داره داده میشه که با محوریت زیرساخت‌های حالا اشتغال و معیشتی استواره، که وقتی نظارتی روش نیست، 65% مثلا در حوزه مسکن داره، حالا از خانه و انباری گرفته تا دامداری که ایشون ارجاع و اشارت داشتن، تا چقدر ما میتونیم بگیم که حداقل در دولت 13 به نقش حضور مردم در سرنوشت خودشون ولو در حد فقط مشورت، نمیگیم که خب به حال خیلی از سیاست ها رو ممکنه مردم ندونن، انتظاری هم نیست که بدونن، ولی در حوزه مشورت تا چقدر نظر این عزیزان مورد نقد و نظر برای قانونگذاری قرار میگیره؟ جمله پایانی من، شما در ابتدای فرمایشتون در فصل نخست همین برنامه به این مسئله اشاره کردید که فصل مهمی از برنامه‌ریزی در اون شاخص‌های 13 که برشمودید تابعی از کار پژوهشی و مطالعاتی است که صورت گرفته. در این کار پژوهشی پژوهشگران دور یک میز جمع شدن و تصمیم گرفتن، یا ماحصل گفتگو حالا از طریق دهیاری‌ها یا شورای روستاها در هر منطقه‌ای بنا به اقلیم، جغرافیا، خاصه فرهنگ اون عزیزان به این کارشناسان منتقل شده؟
عرض کنم خدمت شما، من در ابتدای عرایزم عرض کردم این
فرمود.
در واقع این بحثی که شما در واقع مطرح کردین، ما در معاملات توسعه روستا منطقه محروم کشور یک در واقع تغییر چارت و اصلاح چارتی فهمید. داریم انجام میدیم که یه معاونتی دیگه بهش اضافه میشه، بحثای مردمی سازی و گروهای جهادی، اما این در واقع این بحثا رو داره پیگیری میکنه و الان هم در واقع مستقر هستن و دارن در واقع شب و روز
شما همکارتون به این آسیب حداقل
بله واقع بله هستی. بله بله حالا عرض میکنم خدمت شما در گذشته در واقع تعریف پروژه ها و که انجام میشد بله از بالا به پایین بود، در واقع بالا تعریف میشد در رأس هرم، بعد منتقل میشد به
در مرکز
تصمیم
میگرفتن در مثلا بره. مناطق محروم بره. کشور بره. درست
عرض کنم خدمت شما، الان من در واقع در صحبت های قبلی عرض کردم خدمت شما دقیقاً این پروژه ها ما در واقع بر اساس نیازسنجی و همفکری که با شوراها، دهیارا و فرمانداران در واقع هر شهرستان
بله
ما عرض کردم، ما در واقع گروه هایی رو هماهنگ شده الان با گروه های جهادی، با گروه هایی که در واقع توی منطقه مقیم هستن، آسیب شناسی ها رو انجام دادن، در واقع با اون پروژه ها رسیدن، در واقع با اون ایرادات، با اون در واقع آسیب شناسی که انجام شده، حتی به صورت در واقع رو در رو در واقع سفر میکنن اونجا با این گروه ها، با مردم، با شوراها، با دهیاران در واقع عرض کنم با فعالین اقتصادی میشینن صحبت میکنن، پروژه ها تعریف میشه اونجا
در میدان قرار میگیرن،
در میدان اصلا بله. الان اینطوری شده که در میدان تصمیم گیری میشه، همونجا ابلاغ میشه، بعد یه با فرماندارا صحبت میکنه، در واقع ماحصل این در واقع جنبندی و
جسارتن این حضور در میدان اگه لازم به تغییر یک بخش باشم سو انجام میشه.
بله بله ممکن است ما اینجا در واقع بر اساس اطلاعاتی که داریم، بر اساس تجربه‌ای که داریم تو منطقه، شاید نظرمون به آب اون منطقه باشه، به راه اون منطقه باشه، اولویتمون، ولی وقتی که در میدان حضور فیزیکی داریم با مردم، با فعالین، در واقع با شورا، دهیا، گروه ها، با فرماندارا صحبت میکنیم، میبینیم که نه، اولویت شاید در واقع
چیز دیگری
است. ما حتی توی در واقع اون تفاهمنامه ابلاغیایی که با سازمان برنامه میگیره، ما حتی این پروژه رو تغییر میدیم.
چقدر خوب.
حتی پروژه ها در واقع عنوان طرها جابجا میکنیم، یا آقا ما الان رفتیم دیدیم اینی که گذاشتیم درسته، مهم بود، ولی یه قضیه مهمتر الان مبتلا به این منطقه، شاید 5 پیش این بود به نظر ما و بود، ولی الان تغییر کرده، الان یه در واقع یه طرح مهمتری، یه طرح که شاید بیشتر به اقتصاد روستا، به در واقع کمک به مردم روستا در واقع تو هر زمینه‌ای در واقع کمک کنه، حتی ما این کارم انجام میدیم. پس در ما در واقع الان یه جوری شده ما از پایین، نمیگم صفر تا صد از پایین شده، ولی بدون مشورت در و هماهنگی با در واقع فرمانداران و زیر شاخه های فرمانداری ما سعی میکنیم پروژه‌ای رو در روستاها تعریف نکنیم. البته پروژه های جدیدی هم که حالا پروژه های خیلی ضروری، الان سازمان برنامه دیگه در واقع یه جوری جلوی تعریف پروژه های جدید رو با توجه به محدودیت منابع اینا
متوجه
بسته شده. بلد. ما کلی پروژه نیمه کاره در زمین مانده داریم که چندین و چند ساله که موندن، ما باید
یه فکری به دولت 13 هم بر نمیگرده.
یه کلنگزنی انجام شده، یه اسکلتی، یه سولهی زده شده برای سالن ورزشی. واقعا حالا اینا رو من با چش خودم دیدم. من یکی از در واقع کارهای ما همین سرکشی به روستاها و وضعیت زیرساختای روستاییه. واقعا میریم میبینیم الان اسکلت دیگه واقعا پوسیده داره دیگه، از دیگه اصلا حتی اینو ادامه‌ش هم بدیم دیگه به درد نمیخوره. یعنی باید اول تعیین تکلیف این پروژه انجام بشه،
کامله.
اینا به اتمام برسه، بعد انشالله پروژه های جدید تعریف بشه و به تا پروژه هایی که حالا خیلی ضروری باشه و حالا یه در واقع مشکل جدید یا یه مطالبه جدیدی باشه در روستا که خیلی نیاز داری داشته، همچنین پروژه هایی هم با مشورت عبازم عرض میکنم خدمت شما در واقع زیر شاخه های در واقع بدنه دولت این تصمیم گیری انجام میشه و در واقع اعتبارات
من یادم سری پیشم که افتخار همنشینی با شما جناب دکتر ثابت عطاشا خبرهای خوشی از زبان شما در حوزه توسعه زیرساخت‌های روستایی شنیدم و ما میگفتن که چرا اینا رسانه‌ای نمیشه، واقعا فقط با حضور در یک برنامه یا مثلا یک بخش خبر الزام ممکنه اون عزیز روستاییمون یا اون نازنین عشایرمون این خبر رو نشنوه و کماکان این مطالبه رو داشته باشه، حتی احساس کنه که چرا مثلا به حرف من توجهی نمیشه. الان این اقدامی که دارید میفرمایید واقعا بسیار بسیار خرسند کننده است، حداقل برای اون عزیزی که شاید در دولت‌های قبلی مدام این حس رو داشته که از تو هیچ کدوم تصمیم‌گیری‌ها دیده حتی نمیشه چه برسه به مشورت، وقتی یه همچین معاونتی با توجه به اولویت‌سنجی و نیاز‌سنجی‌ها داره شکل میگیره که حالا با رفتار مردم یا گروه‌های جهادی بخواد یا به قول خودتون اصلا مدیران در به شکل میدانی در همون صحنه حضور پیدا می‌کنن، کاش به شکل گسترده‌تری در خود همون بخش‌ها، روستاها، آبادی‌ها هم این اطلاع رسانی صورت بگیره. من فکر می‌کنم این انتظار هستش. جان دکتر جندریان، میدونم که ما بسیار بسیار تستی اوقات کردیم، پرسش پایانی خودم رو مطرح میکنم، عطف به مؤلفه سوم در آن پنج مؤلفه که فرمودی در قالب کار پژوهشی و در پایان‌نامه دکترای خودتون بهش دست پیدا کردید، تسهیلاتی که از نظر دولت پرداخت شده که خب طبق آسیبی که شما فرمودید با محوریت توسعه زیرساخت‌ها 65% فقط در حوزه مسکن انجام شده، این کار نظارتی باید توسط چه عزیزی صورت بگیره؟ آیا اصلا میتونیم مسئله من به قانون کاملا احترام میگذارم، خدا رو شکر وضع شده، تسهیلات ارائه شده، ولی خب در حوزه اجرا حتما مؤلفه به نام نظارت باید وجود داشته باشه که چنین آسیبی صورت نگیره، این نظارت رو چه کسی باید انجام بده که ما کمتر از این دست از آسیب ها رو بتونیم بر بشماریم؟
ببینید، وقتی که یک دستگاهی یا یک نظام مالی و پولی بنا تصویب و تسلیم مبالغی به عنوان تسهیلات یا وام میشه، خودش هم متولی در حقیقت نظارت بر نحوه انجام و یا درستی و یا راستی آزمایی است. اما واقعیت اینه که اساسا به جهت این که ما روستاهامون پراکنده خیلی زیادی در جغرافیای خوشنقش کشورمون دارن و نظارت رو گاهی سخت میکنه،
بله،
در حقیقت این متولی فرض کن بانک های عاملی که میتونن مثل بانک کشاورزی، مثل بانک مسکن، مثل بانک توسعه، مثل بانک ملی که در اصلاح روستایی برای در حقیقت مسکن روستایی برای کشاورزی،
بله بله،
ایجاد اشتغال دارن فعالیت میکنن، ممکنه دچار خطا، اشتباه و یا حتی در حقیقت غمزه این بشن. از جهت من به نظرم میرسه باز هم با متولی که میتونه با خود مردم در تماس هست، ما در اول انقلاب شورای محله ها رو داشتیم، چقدر موفق بودن واقعا،
درست،
اینها میتونن و هم نقش نظارت داشته باشن، هم نقش توصیه و ناصح و نصیحت کننده داشته باشن. وقتی شما یک وامی رو میگیرید، من برای مثال برای ایجادی که اشتغال در اصلاح روستایی، اما اون رو میرید مثلا باشیم اتومبیل میخرید یا کمبال منقول و غیر منقول
میخرید، بله،
یا
بله.
این که برای طبقه بالای ساختمون رو توی روستا میسازید برای فرزندتون که اتفاقا اون هم لازم هست، ولی اساسا جریان این انتقال این مبالغ و این تسهیلات به جای اشتباهی میره. در حال به نظر من این متولی هم خود بانک هست، هم بیمه ها هستن و هم خود شوراها و دهیاران هستن. من این نقطه رو در پایان عرضم عرض بکنم.
میفهمم اختیار
این همه در حقیقت شرکت های بیمه پرداز و بیمه کننده داریم، اما متاسفانه این شرکت ها فقط پرداخت کننده خسارت هستن. من در یک جایی نوشتم که شایسته است این بیمه ها در اصلهای آموزش در روستاها برای ایجاد مسکن، برای توسعه کشاورزی، برای توسعه زیرساختها، برای سایر دایره مشاغل، برای توسعه کار و کارآفرینی و مهارت محوری آموزش بدن و بعد از آموزش امتحان بکنن میزان خسارت ها رو، میزان دقیقت عبور از خطاها رو، میزان اشتباهات رو رصد بکنیم. خواهیم دید که آموزش رو بسیار از مشکلات و مزلات ما همیشه واقعا ما عزیز مردم عزیز فهیم و دانا و بسیار همراهی داریم
کاملا، بله،
باهاشون در حقیقت مشورت بکنیم در امورمون حتما موفق خواهیم بود. من خوشحال بودم و خوشحال هستم که خدمتون
سعادتی بود از آن ما جناب دکتر جندریان نازنین. برای شما و تک تک اقداماتی که دارید انجام میدید لحظاتتون آرزوی توفیق و سعادت و سربلندی دارم. از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی میفشارم.
خیلی متشکرم.
مانا باشید، به مهر و برقرار بنا. عزیزی بزرگوار، سلامت باشید. در مخلصیم. عزیزی دو بزرگوار، در فصل دوم برنامه نازنین شنوندگان همکلام بودیم دقایقی با جناب دکتر علیرضا جندقیان، معاون محترم پیشین امور دهیاری های کشور. رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای دیگر داشته باشیم. در بازگشت به فصل سوم برنامه گام میگذاریم.
شیدای زمانم، رسوای جهانم، بی دل بر و بی دل بی نام و نشانم. دامن مشش از من بنشین که نشاید آن دل که سپرده دیگر به ستانه. شمعم که به جان می سوزم تا محفل ده افروزم افسانه منم افسانه عشقم. حال دل خود می دانم گل لفظ سخن می دوزم دیوانه منم دیوانه عشقم. پروا از همها نکنم پروانه نکنم از آتش سوزان. من خود در تو خوشررم آتش کم زن بر بال برم ای شمع فروزان. من خود سر تا پا شررم آتش کم زن بر بال برم ای شمع فروزان. زمانم رسوای جهانم بی دل بر و بی دل بی نام و نشانم. دامن مکش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر به ستار.
بسیار بسیار از همراهی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزارم. شنونده اینجا چراغی روشن هستید با محوریت نقد و نظری بر توسعه زیرساخت های روستایی. با افتخار از جناب دکتر محمد ثابت عهد معاون محترم زیرساخت های معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری میزبانی میکنیم و همینک از طریق خطوط ارتباطی جناب دکتر اسماعیل زیارتی سرپرست مرکز پژوهش و آموزش شورای عالی استان ها هم افتخار همکلامی باهاشون داریم، میزبان صدای گرمشون هستیم. جناب زیارتی عزیز عرض درود و احترام و شب بخیر من رو پذیرا باشید، به اینجا چراغی روشن است خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای خرمی عزیز و مهمان عزیز و دوست گرانقدرم جناب آقای ثابت عهد. بنده در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست آقای سلام علیکم بفرمایید بحث رو آغاز کنیم.
شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام و
منت پذیر لطفتونم آقا، سپاسگزارم.
قربان شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت های دکتر زیارتی عزیز، یکی از در واقع با سابقه ها و مغزهای متفکر واقعا بحث های روستایی کشور هستن که خیلی از بیانات از صحبت ها و از در واقع مقالاتشون استفاده کردیم.
درود.
شما محبت داری های دکتر در خدمت.
بزرگوارید. قبل از اینکه ما افتخار همکلامی با شما رو داشته باشیم در همین برنامه، چه در قالب فرمایشات جناب دکتر ثابت عهد چه جناب دکتر جندقیان که دقایقی پیش در خدمتشون بودیم، دقیقا به دو مؤلفه پژوهش و آموزش چه با محوریت آنچه که ماحصل این نگرش های پژوهشی در اختیار مسئولان و متولیان برای برنامه ریزی قرار میگیره، حالا چه در شورای عالی استان ها چه در معاونت روستایی و دیگر عزیزان و مثلا در شهرداری ها فرمانداری ها استانداری ها و بخشداری ها و دهداری ها، به این نکته اشاره شد که مؤلفه ای هم به اسم آموزش یکی از مؤلفه هایی است که در حوزه توسعه زیرساخت های روستایی تاثیر بسیار بسیار کلانی داشت. از زاویه دید شما اگر که امکان داره چه در حوزه کمکی که مقوله پژوهش برای مسئولان و متولیان و برنامه‌ریزان داره و چه در حوزه توسعه آموزش که حداقل طبق آخرین آماری که ما از زبان جناب ثابت عهد شنیدیم رقم بسیار بسیار بالایی رو میان روستاییان داریم، بشتم این فتح بابی برای آغاز سخنان شما باشه آقای دکتر.
عرض کنم خدمتون که به موضوع بسیار خوب و ارزشمندی اشاره کرد.
عزیزید و بزرگوار،
اگر ما برگردیم به تاریخ تمدن بشریت، اگر برگردیم به بررسی فرایند توسعه در کشورهای تأمل دقیقی داشته باشیم،
بله،
می‌بینیم در طول تاریخ بشر هیچ توسعه و تمدنی اتفاق نیفتاده مگر اینکه مبناش آموزش و پژوهش بود.
درود درود.
از همون قارنشینی بشر شما پیگیری بکنید تا الان می‌بینید کشورهایی که فرایند توسعه را با رشد بسیار شتابانی طی کردن، مثل ژاپن، مثل کره، که همین اخیراً عرض کنم به کشورهای توسعه یافته پیوستن.
بله،
وقتی برنامه‌های توسعه اونها رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که واقعاً مبنا رو گذاشتن بر آموزش از سنین پایین تا بالاترین سنین خودشون و همچون تصمیم گیری در عرض کنم مبتنی بر پژوهش. ما در عصری زندگی میکنیم آقای خرمی عزیز، آقای ثابت
هم
که ما معروف هست به عصر انفجار اطلاعات.
بله کاملا.
عصری که معتقدیم هر 5 سال دانش بشر حدود 2.5 برابر میشه. وقتی که دنیای پیرامون ما با این شدت در حال تغییر هست و ما خودمون اعتراف داریم که توسعه شخصی ما از رشد تکنولوژی بسیار داره عقب میفته، ما نمیتونیم که همه چیز در حال تغییر، نیازهای مردم در حال تغییر، سبک زندگی مردم در حال تغییر، نمیتوانیم یک روستا رو حتی مدیریت کنیم بدون این که به مقوله پژوهش تاکید داشته باشیم. بایستی همه ما یاد بگیریم، حتی اون دهیار، حتی اون شورای اسلامی روستا، که وقتی میخواییم تصمیم بگیریم که بر قبلش یک پژوهشی پژوهش که عرض میکنم الزامن این نیست که ما بریم یک پژوهش علمی و یک جلد عرض کنم پژوهشی رو تحویل بدیم بگیم پژوهش انجام شده. حتی یه نظرسنجی ساده از مردم خودش پژوهشه. حتی جلب نظر خبرگان محل در یک روستا خودش یه پژوهش هست. ما باید به جایی برسیم که بنده دهیار، بنده شورای اسلامی روستا، تا بالاترین سطح تصمیم گیری در کشور وقتی میخواییم تصمیمی بگیریم که پشتوانی پژوهش ندارد، دست دلمون بلرزه و شک نداشته باشیم. ببین من یک مثالی رو برای شما بزنم. ما نمیتونیم آقای خرمی عزیز عاشق میوه باشیم ولی متنفر از ریشه باشیم. وقتی که ما عاشق این هستیم که میوه های خوبی رو در عرصه توسعه روستایی و در عرصه توسعه کشور میوه های خوب و با کیفیتی رو انشالله برداشت کنیم،
انشالله
متناسب با این علاقه به میوه باید توجه و علاقه به ریشه داشته باشیم. اگر ما یک باغبانی باشیم که به ریشه خوب رسیدگی نکنیم، آب و کود رو کنترل نکنیم، آبیاری رو درست به موقع انجام ندیم، به ریشه خوب رسیدگی نکنیم، یقینا ببخشید جسارتا احمقانه است که فکر
کنیم
میوه خوبی باید برداشت
بله،
کنیم.
بله.
عرض کنم خدمتون که ما اگر میخواییم به توسعه روستایی دست پیدا کنیم، در این فرایند باید به اون ریشه که یکی از ریشه های اساسی همون آموزش و پژوهش در عرض توسعه روستایی، بایستی بسیار بسیار بیش از گذشته توجه کنیم. تجربه دنیا هم اینا نشون داده. ما الان بریم بررسی کنیم ببینیم دنیا اونایی که فرایند توسعه را با سرعت و شدت بیشتری عرض کنم تی کردن چی کار کردن. واقعا اگر بدون استثناء همه اونها کلیدی ترین محورشون و بیشترین توجهشون به بحث آموزش و پژوهش بوده. خیلی ممنونم از شما که مطلع گفتگوتون رو با بنده بر اساس آموزش و پژوهش عرض کنم بنانه حالی
اختیار دارید. خدمت شما عرض بکنم مؤلفه دیگری که شما رو خطاب قرار میدم جناب زیارتی عزیز که بعد هم نوا و هم کلام بشیم با جناب دکتر ثابت، بحثی است که در حوزه مؤلفه ها و تأثیرگذاری مقوله خاصه پژوهش و دو دیگر آموزش برای متولیان امر در کشور ما میتواند داشته باشه. ما دو سال نخست دولت 13 رو با کارنامه قابل قبول در حوزه توسعه زیرساخت و حتی جبران برخی از کمکاری‌ها که ممکن است در دولت‌های پیشین، چون ما ابتدای فرمایشات جناب ثابت حتی دقیقاً از اول تاریخ انقلاب شروع کردیم و به زمانه حال رسیدیم. دو مؤلفه کلان رو ایشون به شکل موازی